مجله شنیداری سماک، جایی برای گفتن از ادبیات. پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی. سماک سلام ماست به ادبیات کاربردی.
بزرگا، جاودان مردا، هوشیواری و دانایی، نه دیروزی که امروزی، نه امروزی که فردایی. همه دیروز ما از تو، همه امروز ما با تو، همه فردای ما در تو، که بالایی و والایی. چوز اینجا بنگرم زان سوی ده قرنت همی بینم، که میگویی و میرویی و میبالی و میآیی. بگردد شاعران انبوه و هر یک قله‌ای بشکوه، تو اما در میان گویی دماوندی که تنهایی. شنوندگان عزیز مجله شنیداری سماک سلام. با این ابیاتی که از دکتر شفیع کدکنی در مدح فردوسی شنیدیم و در روز سالگرد پایان تدوین شاهنامه، یعنی 25 اسفند، سومین و فرجامین قسمت از پادکست 36 سماک در گوشرس مهر و توجه شما قرار میگیره. این قسمت به بررسی مجموعه فرجامین و جدید، یعنی طفلی به نام شادی، اختصاص داره و در میانه اون مثل همیشه سعی کردیم از موسیقی بی بهره نمانیم، با توجه به اینکه این مجموعه جدید هست و آثار موسیقایی حول اون هنوز شکل نگرفته. در این قسمت البته صدای خود استاد همراه ماست و زینت بخش میان پرده ها.
عشق یک واژه نیست، یک معنا، نردبایی به آدم بالا. مرگ با زندگی گره چون خود، عشق در عمر آینه پیدا. هنر مردن است آیا عشق، که چونین جادوانه و زیبا. مردن و بازیستن در مرد، راستی را که حالتی والا. واژه مبهم است و بی معنی، نیک تنها تجلی معنا. عشق آغاز می شود با تن، به کجا می رسد خدا دانا.
صدایی که در ادامه ما را همراهی خواهد کرد از آن بانو روشنک بنان هست که یک شعر وصف کننده دوره دوم به دوره سوم رو برای ما میخوانه و در ادامه ما صدای تازه‌ای رو خواهیم داشت و خانم عابد اشراقی گرامی برای ما شعرهای دوره سوم رو خواندند.
چرخ چاه آویخته به زمزمه چرخ و ریسمان، از ژرف چاه سطل به بالاست در سفر. تا می رسد به روشنی روز و آفتاب، بارونه می شود به بن چاه سرد و تر. تاریخ سطل تجربه‌ای تلخ و تیره است، تا آستان روشنی روز آمدن، پیمودن آن مسافت دشوار با امید، وانگه دوباره در دل ظلمت رها شدن.
سماک تلاشی است برای آموزش‌های ادبی و کاربردی. گر به جویم پر نمانم زیر خاک، بر امید رفتن راه سماک. گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید. سماک samak.ca.
طفلی به نام شادی دیریست گم شده است، با چشم‌های روشن براق، با گیسوی بلند به بالای آرزو. هر کس از او نشانی دارد ما را کند خبر. این هم نشان ما، یک سو خلیج فارس، سوی دگر خزر.
دوستان، بر اساس این سیری که گفتیم و تا اینجا آمدیم، چی میبینیم در این شعر از سیر و سیرورت و سبک دکتر شفیعی کدکنی، یا کلن چی به نظر تو میاد از این شعر؟ این شعری که خیلی هم معروف شد.
اصلا که نکته های اساسی که من در این شعر میبینم، یکیش طفل، یعنی عنصرهای اساسی، دوم شادی و سوم نبودن. شادی رو به طفل تشبیه میکنه جناب شفیعی کدکنی، برای اینکه گویا میخواستند مردم یه شادی رو تجربه کنن و تجربه کردن، اما در زمان کودکیش اون شادی رو از دست دادن و گم شد براشون. و خب در ادامه شعر شاعر دنبال نشانی میگرده، کسی هست. این در واقع استمداد از رسانه‌های اجتماعی به صورتی که، یا در زمانی که واقعا یک کسی گم میشه کمک میخوان، آیا نور رستگاری میبینید یا نه، به ما نشانیشو بدید.
بعد ببینید بازی کردن خیلی با تسلط، یعنی انگار که واژه‌ها مثل موم در دست این شاعر هست. طفلی به نام شادی، هم به خود شادی برمیگرده و همه که شادی واقعا اسم زیبای دختران هست در زبان فارسی. هرچه ما اسم زیبا داریم اسم خانم هاست، اسم دختر هاست، یکشم شادیه. طفلی به نام شادی دیریست گم شده است، با چشمهای روشن براق، با گیسوی بلند. نمیگه به بلندای آرزو، میگه به بالای آرزو. همون جوری که دیر رو به کار میبره، بالا رو هم به کار میبره این واژه های کهن، یا جوری که نارو واژه های ساده امروزی نشونده که ما اصلا احساس نمیکنیم این ناهمواره. واژه ها دارن در زمان تفر میکنن، یکیش خیلی واژه قدیمی است، یکیش خیلی واژه جدیده. این یکی از هنرهای شفیعی کدکنی. و بعد اون سه نقطه‌ای که بعد از آرزو هست، اون ناتمام بودن و اون ممتد بودن و اینکه همینجوری ادامه داره به صورت ناتمام این آرزوی دست نایافتنی. هر کس از اون نشانی دارد ما را کند خبر. این هم نشان ما، یک سو خلیج فارس، سوی دیگر خزر. یعنی بین این دوتا دریا انگار شادی کلن گم شده و این گمشدگی شادی مبتلا به تمام ماست. و بعد حالا نماد پردازی گیسو رو هم شما در نظر بگیرید، اون سیاهیش که معمولا گیسوی ایرانیان سیاه هست، و بعد بازی که شاعران گذشته ما با سیاه بودن این گیسو و سیاه بودن آرزو کردن، که میگه آرزوی من یا بخت من مثل گیسوی تو سیاه هست. تمام این تصاویر رو میخواد توی ذهن بیاره، بدون که لزوما لازم باشه ما یکشو حذف کنیم و یکیش رو اضافه بکنیم، همه این تصاویر همزمان تو ذهن میاد. یعنی از یه دختر کوچولویی که گیسوهاش خیلی بلنده، ممکنه حتی به اندازه قدش باشه یا از کمرش هم بلندتر باشه و این نمادی از آرزوی بلند دست نایافته گم شده ما باشه، تا اونی که ممکنه گیسوش کوتاه باشه، تا همه اشکال دیگه، هر چی که به ذهن شما میاد اینا قابلیت تصویری شعره که همه اینا رو داره در ذهن ما احضار میکنه، گرچه که خودش گفته گیسوش بلنده. حالا به چه بلندیه؟ به بلندی آرزوهای ما که ما مدت زیادیه فقط آرزو میکنیم ولی به آرزومون نمیرسیم. پس این به بالای آرزو ناکامی طولانی رو هم یه جوری در ذهن تداعی میکنه که انگار مدت‌های مدیدی است که ما فقط آرزو میکردیم، حالا هم آرزو رو هم گم کردیم، الان به آرزو نمیرسیدیم ولی این طفل آرزومندی و شادی بودش، حالا همون هم گم شده. خب خیلی هم تلخه دیگه.
زیر همین آسمان و روی همین خاک دیر شد، آری دیر، و همه رنج ناگزیر شد، آری چهره وطن سال خورد و پیر شد، آری با همه اینها به یادار که گیتی در دل دیرینگی همواره جوان است، سوی هزاران هزار چهره دیگر رود زمان نغز و پرسرود روان است، باش که بینی ساختند این جوانه های برومند پایگه آرزو سرای وطن را، پنجرش از غبار وسوسه ها پاک زیر همین آسمان و روی همین خاک.
دیر شداری دیر، و همه رنج ناگزیر شداری، چهره وطن سال خورد و پیر شداری، با همه اینها به یادار که گیتی در دل دیرینگی هماره جوان است، سوی هزاران هزار چهره دیگر رود زمان نغز و پرسرود روان است، باش که بیدین ساخته اندین جوانه های برومند پایگه آرزو سرای وطن را، پنجرش از غبار وسوسه ها پاک زیر همین آسمان و روی همین خاک.
اونچه که من به نظرم میرسه این است که ایشون ضمن این که اول یک تصویر تاریک خاکستری از روزگارش، از جامعه، از همه چیز نشون میده و متاسف هست که برای هر کاری دیر شده، اما در دل دیرینگی هماره جوان است، اما باز در دل دیرینگی هماره جوان هست و بعد مژده میده. در واقع من به صورت مژده میگیرمش، وقتی میگه که باش که بینی، یعنی امید تو از دست نده و باش که بینی ساختن این جوانه های برومند چهره این شکفتگی رو. به نظر من شخصا در تمام جوانهایی که دیدار میکنم باشون، چه در ایران هستند از راه دور و چه اینجا، من میبینم که چه شکفتگیه عجیبی در این نسل فعلی و نسل ما قبلش حضور داره و ظاهر شده است. و خب پنجره‌اش از غبار وسوسه ها پاک زیر همین آسمان و روی همین خاک، در همین خاکی که گفت فون قبلش در شرشه قبل میگه از خلیج فارس رو در جای خضر گم شده داریم، اما امیدوار باشیم. باش که بینی دو مرتبه اون رستاخیزی که منتظرش هستیم رخ بده.
بسیار عالی. تصویری که میخوام روش دست بذارم، رود زمان نقض و پرسرود روان است. این از شفیع گدگنی برمیاد، ساختن همش تصویری. ذهن طبیعت ستایی که زمان رو مثل رودی ببینه که نه ازش خروش و آب میاد بیرون، ازش نقض و سرود و روان بودن و زلالی میاد بیرون. یعنی او ذهن ستاینده طبیعت و موسیقی و زمان، همه اینا با هم فشرده میشه توی این سطر.
اون چی که برای فرد مهم است، روحی است، و اون چی که برای جوامع بشری مهم است، روحیه اجتماعی است. ما باید تمام وظایفمون رو، بین آقایان دولت و اینا رو ولشون کنیم. ما باید متفکرانی داشته باشیم و جامعه ما اجازه ظهور متفکرانی بده که بتوانن این دوز روحیه با نشاط رو در جامعه بالا ببرن. اگر ما بتوانیم یک روحیه اجتماعی با نشاطی بیافرینیم، و این از این کتاب های مدرسه شروع میشه.
با آن که سرفشانی است سامان این شکفتن، ای غنچه خاموشی چیست؟ گفتن به از نگفتن، گفتن به از نگفتن. ور خود دمی نیابی گوشی به زیر گردون آماده شنفتن. بشکافت خاکدان را در این بهار و بشکفت، پوسیدن است ای بذر اندیشه را نهفتن. سامان گفتنت نیست، روی شکفتنت نیست، فردا که ناگزیری از جاودان خفتن. شو آذرخش و بشکاف این صخره را که نتوان با نرم بار باران این خار سنگ سفتن. اینک پیام این بذر در لحظه سرایش، معنای زندگی چیست جز گفتن و شکفتن؟
بله، تشویق میکنه به شکستن سکوت و آشکار کردن همه گنجها به زیبایی. اونجایی که از قنچه میگه که چرا خاموشی پیشه میکنه، بعد اونجایی که میگه بذر اگر که بمانه و نشکفه میپوسه، و اون تهش هم که معنای زندگی رو چیزی جز همین گفتنها و شنفتن ها نمیدونه. و این شو آزرخش و بشکاف این صخره را که نتوان با نرم بار باران این خار سنگ سفتن. از قضا دلم میخواست که بگی که با نرم بار باران هم این خار سنگ رو میشه سفت، چون واقعا آب همچنین قدرتی داره. ولی میگه که نرم بار باران نباش در این داستان، مثل آزرخش این صخره رو بشکاف. خورده یعنی صبر نداری که با فشار آب این خار سنگ سفته بشه.
با آنکه سرفشانی است، یعنی از دست دادن سره سامان این شکفتن، سر و سامان و نهایت این شکفتن به سر از دست داده در این آسمان روی همین خاک. ای غنچه خاموشی چیست؟ گفتن به از نگفتن. خیلی شعر شاملو رو به یاد من میاره که اون شعر نازلی که بودن به از نبود شدن خاصه در بهار. گفتن به از نگفتن ور، یعنی حتی اگر خود دمی نیابی گوشی به زیر گردون آماده شنفتن. بگو حرفت رو بزن، حتی اگه گوشی الان آماده نیست بعدن خواهد شنید. بشکاف خاکدان را در این بهار و بشکفت. کی؟ بذر، بذرای دیگه. تو هم مثل اونا بذری، همین کاری که اونا کردن بکن. پوسیدن است ای بذر اندیشه را نهفتن. سامان گفتنت نیست، روی شکفتنت نیست. فردا که ناگزیری از جاودلا نهفتن. تا وقتی زنده هستیم باید بگیم، چون بعدش دیگه فرصتی نیست. شو آو زرخش و بشکاف این صخره را که نتوان با نر بار باران این خاور سنگ سفتن. تفسیر این رو میذارم به عهده خودتون که بارها از تصویر آذرخش صحبت میکنه و در حقیقت این آذرخش براش یک جوری روشنگری است که معترضم هست دیگه. اینک پیام این بذر، شاید همین بذریه که باش صحبت کرده از اول تا آخر شعر تونسته روی این بذر تأثیر بذاره، این بذر متحول شده. در لحظه سرایش، نمیگه در لحظه شکفتن، میگه در لحظه سرایش. سرایش رو با شکفتن طبیعت یکی میگیره. معنای زندگی چیست جز گفتن و شکفتن؟ اگه جز طبیعت هستی میتونی بهش کوفی، باید این کار رو بکنی. اگر نه جز شکفتنی ها نیستی، تنها کاری که میتونی بکنی که معادل شکفتن باشه گفتنه. پس مهمترین کاری که آدمی میتونه بکنه شکستن سکوت و گفتن گفتنی هاست.
من فکر کنم این بعض اشاره به خودش میکنه آقای
میتونه به خودش هم باشه، کاملا درست میفرمایید.
رسیده به این که واقعا معنی زندگی چی همین گفتن و بشکاف و درست.
نکته هم در مورد آذرخش، ببخشید، نکته هم در مورد آذرخش دارم. این صحبت از این است که اون اتفاقی که باید بیفته باید یک دفعه بیفته، نمیشه نرم نرمک بریم جلو. اون نرمواریدن باران رو اونجا گفت اثر نداره، ولی این هم باید به صورت آذرخش کار کرد. یعنی آذرخش یه لحظه چند ثانیه میزنه و قطع میشه و کار خودش رو میکنه. پشت سرش رعد و برق است و پشت سرش بارش فراوان و یا باد‌های شدید. این اتفاقی هم که باید بیفته باید مانند آذرخش سریع لحظه ای اتفاق بیفته.
خیلی نکته جالبی بود، من دقت نکرده بودم، خیلی ممنون. یه لایه دیگری بود از شعر. زندگی چیست جز گفتن و شکفتن. حالا این شعر در همیشه ها رو نگاه بفرمایید دوستان.
در همیشه ها، مثل پرنده‌ای که سحرگاه در بهار از شاخه‌ای به شاخه دیگر پرواز می‌کند به پیامی و باوری. آن شعر نیز از لب یک نسل پرواز می‌کند به لب نسل دیگری.
گفت یا باید مثل طبیعت باشی بشکفی، یا اگر نیستی توانایی شکفتن نداری باید بگی، باید بتونی همچین شعر بگی. این شعر رو برای ناظم حکمت گفته. میگه شعرهای کسی مثل ناظم حکمت یک مبارزه واقعی بود، ضمناً بر اساس فرهنگ بومی خودش هم شعر میگفت و جهانی شد. شعرش مثل پرنده ایه که آزاد و رها، حالا هر چقدر سیم خاردار بکنه، همون جوری که بالای این سیم خاردار اون پرواز میکنه، شعر هم از یک نسلی به نسل دیگه پرواز میکنه و اون پیامی که باید ببره و مجستگی که باید ببره میبره. در نتیجه این شعره که در همیشه ها، نه دو یه دونه همیشه، همیشه هایی که همینجور تداوم دارن پشتن هم، شعر و کلام است که جاریست و روانه.
تو در پی شهرتی و سر بر کردن، نوپیشگی و قیافه دیگر کردن، من در پی این که چون توان در این ملک، یک نبض حیات را فزون‌تر کردن.
من فقط یک نکته زبانشناختی بگم از دکتر شفیعی کردگنی که استاد تراز اول ادبیات برمیاد. ملک یعنی شیوه اداره مملکت، یعنی پادشاهی. میگه من موندم، من دارم فکر میکنم با این شیوهی که اینا دارن این مملکت رو اداره میکنن، تنها کاری که ما میتونیم بکنیم لحظه لحظه، نه روز به روز، نه سال به سال، اگه یه نبضم بتونیم به حیاتی که اینا دارن قطعش میکنن اضافه بکنیم، خیلی راه رفتیم. خب خیلی شعر انتقادی تندیه، ولی خیلی هم غیر مستقیم گفته. اون کسی که معنای ملک رو بدونه که معنای پادشاهی و اداره و شیوه مملکت داریه، ممکنه مثلا این عمق رو بتونه متوجه بشه.
ای تو نه در آسمان و نه پدر ما، بین که در اینجا چه آمده به سر ما. خیلی وکیلان تو که مسخرگانند، از ره تسخیر گشت راه بر ما. نوح دگر آمده است و در دل کشتیش راه ندارد مگر که گاو و خر ما. حشر وحوش است و آستان قیامت، تک شرر دوزخ از فراز سر ما. میشنوی بانگشان قریب سبا است، مایه آزار جان و گوش کر ما. از ملکوت تو در زمین اثری نیست، شاید اگر محو میکنی اثر ما. گند زمینت مشام هیچ نیازرد، ای تو نه در آسمان و نه پدر ما. تا چه بود صبح دولتی که براه است،
این که بود از نتایج سحر ما. نغز و سره بشنو این حدیث شاعر، خواهی اگر سرگذشت مختصر ما. تخته مشق تبار جهل و جنون شد عمر پریشان و روح در به در ما.
شفیع کدکنی سه شعر داره راجب نوح. یه شعری داره به نام نوح جدید که در دهه 60 گفته. حالا شما میتونید دیگه نوح جدید رو بخونید که دهه 60 کی اومده بود ادعای نوح داشت. حالا یه دونه نوح دیگر داره. زیر این شعر تو پاورقی نوشته بود در خانش اونامونو. اونامونو یک الهیدان مسیحی است که معروف ترین کتابش که به فارسی ترجمه شده اسمش از درد جاودانگی که استاد بهادین خرمشاهی ترجمه کردن. ولی اینجا میخوام بخونم براتون که این بعد از نوح جدید یه نوح دیگه است. خب حالا باز جنبه سیاسیشو میتونید درک بکنید وقتی که شعر رو بخونم خدمت. ای تو نه در آسمان و نه پدر ما. اونامونو مسیحی بود دیگه، بعد به این مثلث ترینیتی پدر پسر روح القدس اشاره داره دیگه. بین که در اینجا چه آمده به سر ما. خیل وکیلان تو که مسخرگانند از ره تسخیر گشت راه بر ما. تسخیر هم تسخیر کردن رو به ذهن میاره، هم وکیل تسخیری، وکیل اجباری. نوح دگر آمدست و در دل کشتی راه ندارد مگر که گاو و خر ما. خودمون راه نمیدن، گاو و خرمون رو دارن جمع میکنن تو کشتی. حشر وحوش است و آستان قیامت، تک شرر دوزخ از فراز سر ما. میشه نبی بانگشان غریب سبا است، بانگ وحوش است، مایه آزار جان و گوش کر ما. از ملکوت تو در زمین اثری نیست، شاید یعنی شایسته است اگر محو می کنی اثر ما. گند زمینت مشام هیچ نیازرد، ای تو نه در آسمان و نه پدر ما. تا چه بود صبح دولتی که به راه است، این که بود از نتایج سحر ما. نغز و سره بشنوین حدیث ز شاعر، خواهی اگر سرگذشت مختصر ما. تخته مشق تبار جهل و جنون شد عمر پریشان روح در در ما. افراد مختلف، حاکمان مختلف، نوهای مختلف اومدن مشقی کردن که روی عمر ما و روح ما رو تبار ما بود، همه چیزای ما رو به باد دادن.
از این روشن‌تر نمیشه گفت. یه همون بذریست که میخواد بشکفه، نباید بمونه که پوسیده بشه.
یک نکته فقط بگم راجع به بیت سوم از پایین، تا چه بود صبح دولتی که به راه است. این ضرب المثل خیلی معروفی است که از انوری است، میگه باش تا صبح دولتش بدمد که این هنوز از نتایج سحر است، که باز دکتر شفیع کدکنی دانشگاهی اکادمیک تراز اول میتونه به موقع اینا رو احضار بکنه و اینا استفاده بکنه.
حالا اون مصرع اولش، مصرع نخستش نشون بده که باز داره خطاب به همون خدا و پروردگار یا هرچی که اسمش هست داره میگه. در این حال میگه نه در آسمانی و نه پدر ما هستی، چون اینجور تعبیر میشه ازش. و خب شاید مثل من ایشونم باورش ایناست که اگر به هر حال چیزی به نام خدا هست، اون خدایی نیست که در آسمان و در ادیان ازش صحبت میشه. هستی، کل هستی مورد نظرش هست، نه پدر مایی به سبک مسیحی ها و نه در آسمان هستی به سبک مؤمنان دیگر. ببین چه خبر شده. و خیلی متاسفیم که گند زمینت رو حس نمی کنی، به صورت سوال میگه. و بعد این خیلی وکیلان تو که مسخرگانند، از ره تسخیر گشت راه بر ما، این وکیلان همون مثلا دکانداران دین هستن دیگه، مذهب مداران هستن، حالا یا به صورت کشیش یا به صورت آخون یا به صورت نمایندگان دیگر خواهان، اینا وکیلان تو خودشونو معرفی میکنند، یک کم هم نیستن. اینها که وکیلان تو هستن خودشون رو به صورت وکیل تسخیری بر ما گماشتند و نوح دیگری هم که آمده، ظاهرا نوح یعنی برای نجات آمده، نوح این است که میخواست زندگی موجودها رو نجات بده، نوح رسالتش این بود. حالا نوح دیگری پیدا شده و توی کشتیش فقط گاوخرم داره، آدم ها رو نمیبره، راه نمیده، به کار نمیگیره، به بازی نمیگیره، بهشون اجازه نفس کشیدن نمیده. بنابراین حشر وحوش است و در آستانه قیامت است، در آستانه رستاخیز.
درست. بله، این ایهام وجود داره. یعنی اگه شما از دید یه مسلمان به این نگاه بکنید، میتونه به حاکمان باشه. اگه اون اونامونو که تو پانرش شعر آوردن که در خانش اونامونو من این شعر رو گفتم، خب اون یه الهیدان مسیحی هست، بعد اون مثلث سگانه ترینیتی پدر پسر روح القدس اینجا باز یکی از لایه های شعر میتونه باشه، به خاطر ارجایی که خودشون به اونامونو تو اصل کتاب دادن، یعنی اون لایه مسیحیش از اینجا میاد و خب این هنر شاعر است دیگه.
در توی این البته من بعضی جا متاسفانه از دست دادم این سفر رو. یه سوالی برام پیش اومده که مطرح می‌کنم. توی شعرها چون همونجوری که گفتیم اینا تاریخ نداره. در توی شعرهایی که بود هستش گاهی اوقات رویه مبارزه شدیدی رو در وجود ایشون می‌بینم. در شعراشو میبینم گاهی اوقات مثل اونجایی که میگه زندگی یادم نیست یه جا هست میگه زندگی چیست، گاهی اوقات احساس میکنم یه مقدار از این شدت این لحن جنگاوری به اصطلاح کاسته میشه. اشتباه میکنم یا اینجوری؟
نه خب بالاخره به قول سعدی میگه که یکی فرسید از آن گم کرده فرزند، حضرت یعقوب، که ای روشن گوهر پیر خردمند، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ تو که پیامبر خدا بودی، کرامت داشتی که بفهمی رفته به مصر، چرا همین چاه نزدیک خونتون که افتاده بود نفهمیدی؟ داشتی که منداخت بهش. اونم گفتش که اگر درویش در حالی بماندی، سر دست از دو عالم برفشاندی. یه جواب دندون شکن داد به این پرسشگر اون حضرت یعقوب که بالاخره زمانی گهی بر طارم اعلا نشینم، زمانی پیش پای خود نبینم، گاهی در اوج آسمانم، گاهی جلو پامم نمیتونم ببینم. همه آدم ها همینن، دکتر شفیع کلکنی هم همین است، گاهی خیلی حوصله‌اش تر میره و خیلی تلخ و تیره و اهل مبارزه، گاهی خیلی امیدواره و اتفاقا به نظرم این تنوع است که زیبا میکنه کارش رو. به هر حال افراد میتونن با حالهای مختلف به سراغ شعرهاش برن و ازش بهره ببرن، ولی مشاهده شما کاملا درسته و اختصاصی هم به ایشون نداره. به نظرم همه شاعران بزرگ این حالت‌های مختلف در شعرشون هست. سعدی هم که اونجا از قول یعقوب پیامبر اون قصه خوندم از گلستان خدمتتون اینو گفته که خلاصه اگر درویش در حالی بماندی، سر دست عالم برفشاندی. آدمی اگه همیشه در یه حالت بمونه خیلی براش خوب نیست، ممکنه به هر حال عالم ترک کنه بمیره.
خیلی سرم شلوغه بچه ها، شما واقعا باورتون نمیشه. من خجالت میکشم این که میبینم شما اینجور رو زمین نشستید با این عشق و علاقه، وگرنه من تعهدی ندارم که بیام درس بدم. من 50 سال الان 51 سالیست من تو این دانشگاه درس بدم. 30 سال پیش میباید من بازنشست بشم. 25. ولی این عشق و علاقه شما ها منو خجالت زده میکنه. میام اینجا اگر من خیلی سرم شلوغه، عمری هم از من دیگه باقی نمونده، من خیلی کار و ناتمام دارم، باورتون نمیشه. با این همه من با کمال عشق و علاقه میام اینجا.
سماک تلاشی است برای آموزش‌های ادبی و کاربردی. گر به جویم پر نمانم زیر خاک، بر امید رفتن راه سماک. گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید. سماک samak.ca.
خانم و آقایان، آنچه شنیدید سومین و فرجامین بخش از 36مین پادکست سماک بود و امیدوارم سیر ما در جهان غنی و رنگارنگ و متفاوت شفیع کدکنی مورد توجه شما قرار گرفته باشه.
ببینید سیاست مدار هیچ و خوز اول دستشو رو نمی کنه، مثل من نیست که همه حرف دلشو فوراً میگه. سیاست مدار باید سالها از مرگش بگذره تا شما بتونید به پروندهش برسید، بگید خوبه. ما بچه که بودیم به قوام سلطنت فوش میدادیم، به وثوق دوله فوش میدادیم. الان که من 80 سال از عمرم میگذره به پشت سرم نگاه که من با بچه بودیم اشتباه میکردیم. وثوق دولت سیاست مدار بزرگی بود، قوام السلطنه سیاست مدار بزرگ. الان بعد از 50 سال، 60 سال که از مرگ وثوق دولت، 70 سال از مرگ وثوق دولت و 55-60 سال از مرگ قوام السلطنه میگذره و من کتاب خوندم، زندگی کردم، فرنگستون رفتم، با استادای فرنگی چونه زدم، بحث کردم، الان میفهمم که قوام السلطنه آدم وطن پرست و شریفی هم بود و وثوق دولتش هم بود. اینه که سیاست مدار رو وقتی داره کار میکنه بهش نمره نمیشه داد، باید کارش تمام بشه، کاریر سیاسیش بگذره، رد بشه، زمان بگذره، کلی زمان که بگذره شاید ما هم اگر معاصر، یعنی من شخص خودم رو میگم، من اگر معاصر خواجه نظام‌الدوله بودم، منم کار همون فدایی اسماعیلی رو میکردم، منم یک چامو میزدم. ولی الان که نگاه میکنم میبینم که سیاست یه دنیاییست که هیچ وقت در تأیید و تکذیبش اجماع وجود نمیتواند داشته باشد. ببینید شما میتوانید همه اجماع کنید بر سر این که سعدی بهترین شاعر، اما نمیتونید تصمیم بگیرید که بهترین سیاستمدار کی هست. یکی میگه خوب بود، یکی میگه جاش بد بود، یکی میگه اصلا گور باباش بسیار آدم بدی بود. سیاست اجماع پذیر نیست، ولی معدل یک سیاسی رو از دور بعد از مرگش وقتی نگاه میکنی میگید چرچیل برای مصالح دیپلماتیک بریتانیا عالی بوده. زمانی که چرچیل زنده بود در حزب عوام و حزب محافظه‌کار هر روز بهش فحش میدادن، اما الان که پرونده چرچیل 50 سال 60 سال از مرگش میگذره، الان جامعه سیاسی بریتانیا میگه آفرین بر چرچیل. برای ما چرچیل بسیار بد، ما پرش خواهر مادرم به چرچیل بدهیم کرد. بنابراین در سیاست اجماع وجود ندارد. بچه خدا
پیش از پایان این بخش همچنین ضروری است که تشکر ویژه‌ای داشته باشم از بنفشه طاهریان همراه همیشگی پادکست های سماک و گوینده شناسه شنیداری پادکست و همینطور بانی خیری که من با سه عزیزی که در سه قسمت این پادکست همکاری کردن در این شماره آشنا و مرتبط بشم و از صداهای دلنشینشون استفاده بکنم که امیدوارم شما هم لذت برده باشید. یک بار دیگه از وریا حواری نسب که در بخش اول این سری همراه ما بود و همینطور از روشنک بنان به خاطر همراهی در بخش دوم و همچنین از آوید اشراقی برای همراهی در این بخش سوم و پایانی سپاسگزارم و برای هر چهار عزیز و همینطور برای شما بهترین ها رو آرزو دارم.
مجله شنیداری سماک، جایی برای گفتن از ادبیات. پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی. سماک سلام ماست به ادبیات کاربردی.
از حمایت ها و همراهی های شما و از اینکه سماک رو به دیگر ادب دوستان هم معرفی میکنید بسیار سپاسگزارم و در فرجامین روز امسال 30 اسفند با پادکستی از جنس شعرهای سایه در خدمت شما خواهم بود. با مهر و احترام، فرشید سادات شریفی.
بازگشت. وقتی که پنجه های تو برساد می وزد، از خیش و خیشتن مثل نخی ز غرغره ای باز می شدم. می گسترم به روی افق ها و آب ها، از سیم خاردار گذر می کنم، آن سوی بادکوبه و گنجه، آن سوی تاشکند و سمرقند. یک بال در رهایی و یک بال در امید، با ساز تو ترانه شیراز می شوم. مانند آبشاری از ارتفاع روح، پایان ندارد آنچه تو آغاز می کنی. مانند آبشاری از ارتفاع روح، پایان ندارد آنچه تو آغاز می کنی. زین رو به شکر شادی آغاز می شود. با ساز تو ترانه شیراز می شود.
آنچه شنیدید شعر استاد شفیع کدکنی بود در مجموعه جدید چون طفلی به نام شادی بر روی پنجه جادویی هابیل علیف، کسی که این شعر بهش تقدیم شده و قطعه ای که بیات شیراز نام داره. این صوت بخش کوتاهی است از 36مین پادکست مجله شنیداری سماک که اول اسفند ماه 99 برابر با 19 فوریه 2021 در گوش رس شما خواهد بود و به این شاعر دوست داشتنی خواهد پرداخت.